أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی ما معز صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب فرمود و اورثتنا الکرب و البلا الى یوم الانقضا. حسین ابن علی کرب و بلا به ما به ارث داد تا روزی که انقضاء این کرب و بلا پیش بیاد که ایام فرج با سعادت حضرت مهدی سلام الله علیه. مرور کردیم کرب و بلای هر یک از معصومین رو که چطوری کرب و بلا به ارث بردن، نه فقط خاطره عاشورا را، نه فقط ندبه و گریه بر عاشورا را، بلکه خودشون هم در کرب و بلایی افتادن که استمرار کرب و بلای ابا عبدالله بود، تا رسیدیم به کرب و بلای آخر که مربوط به امام آخره. از قرآن استفاده کردیم که مبتلا ترین امام روی زمین حضرت مهدی سلام الله علیه. از ابتلا آیه مربوط به امامت صراحتن میگه که امامت عجین به ابتلاست و اون ورش هم صبره. هر کسی به اندازه ابتلاعش، هر امامی به اندازه ابتلاعش و به اندازه صبری که از اون بلا میکنه وسعت امامت اوست، و کسی که وسعت امامت او تمام زمین است و همه زمین رو قرار پر عدل و داد بکنه، این بزرگترین ابتلا رو داره و عالی ترین درجه صبر رو هم داره. روایاتی هم که در تاییدش بود عرض کردیم. حالا چی میشد که ما این ابتلا و بلا و کرب و سختی امام زمان علیه السلام رو نبینیم؟ یک عواملی رهزنی میکرد، هر جلسه یکیشو بررسی کردیم. این جلسه یکی از دیگر موانعی که موجب میشه ما این کرب و بلا رو نیابیم. حالا بعضی دوستان میپرسن اگه یافتیم مگه چی میشه؟ بزرگترین اتفاق همین یافتنه است، بقیهش خیلی آسونه. ما اگر الان یافتیم این حقیقت رو در درون خودمون که امام ما در کرب و بلا هست، مواجهمون با این امامه عوض میشه. فقط به عنوان یک مغیث نگاش نمی کنیم که در مشکلات ما به داد ما برسه، غم سنگینی در دل ما میشینه که غم او را چه کنیم، کرب و بلای او را چه بکنیم. تصحیح اخلاقی میاره، جهاد و هجرت میاره، مبارزه میاره، و بعدن اوج اگر کسی تونست بگیره شرکت در بلای امام زمان علیه السلام رو میاره. انسان رو حبیب میکنه، انسان رو زهیر میکنه، انسان رو مسلم ابن اوسجه میکنه. اونها چطور شرکت کردن در بلای ابا عبدالله؟ این بلا فقط ابا عبدالله رو میگرفت. یعنی اگر حسین ابن علی در کربلا بود، هیچ کدام از اینها هم نبودن، کرب و بلا بود. حتی علی اصغرش هم اگر نبود، درسته مصیبت عظیم شده با این جلوه ها، اما کرب و بلا کرب و بلای حسینه. اگر او بود و هیچ کس نبود، کرب و بلا بود و این کار اتفاق می افتاد. اگر همه بودن و او نبود، هیچ اتفاقی نمی افتاد. کم نبودن امامزادگانی که لای دیوار گذاشته شدن، کم نبودن امامزادگانی که بین نهر و آب سرشون رو تشنه بریدن و سر نیزه بردنشون به این شهر به اون شهر. چرا اونها کرب و بلایی به این عظمت نشدن؟ چون امام در اون بلا مستقیما سهیم نبوده، گرچه اونم خودش بلایی برای معصوم بوده. محور و کانون بلا امام معصوم نبوده تو اون واقعه، و
در کرب و بلا هست. خب اونها مشارکت کردن، اینها بسیار آدم‌های تیزهوش فهمیده، خیلی فوق‌العاده آدم‌هایی بودن اینهایی که با ابا عبدالله رفتن و رسیدن. الذين بذلوا محجهم دون الحسين علیه السلام، بذل کردن محجهم، محجهم یعنی خون قلب. حالا میگن اون خونی که اکسیژن میگیره، امروزی بخوایم ترجمه کنیم، خونی که اکسیژن گرفته داره میزنه بیرون، از آورت میاد بره دیگه به همه جای بدن خون برسونه، یه خون زلال. الذين بذلوا محجته، اون خون اکسیژن داری که همه جا حیات از اوست، بذل کردن در راه ابا عبدالله دون الحسین علیه السلام. همشون اصرار داشتن که قبل ابا عبدالله به شهادت برسن، تیرهای او رو به جان بخرن. خب این چه درکی بوده؟ درک کردن بلایی قراره به سر ولی خدا بیاد برای دین خدا، برای پیشبرد دین خدا. این کر فقط از اونا گریه نگرفت، بله بودن در کربلا روز عاشورا 3-4 هزار نفر سر یک کوه دیگری جمع شده بودن. شما اگه تا حالا شنیدید دو سپاه در کربلا بوده، اشتباه شنیدید، گرچه واقعا دو تاست، چون دو تاش به هم ملحقن، خیلی با هم فاصله ای ندارن. یزیدی حسینی و سلام اینه میشکنه، ولی اگه به حسب عددی میخوای نگاه بکنی 3 تا بودن، 2 تا نبودن. یه 72 تایی بودن با زن و بچه، یه 30 هزار تایی بودن، یه 3-4 هزار تایی بودن، وسط بودن. 30 هزار تایی رو خب میشناسید، 72 تایی رو هم میشناسید. این 3-4 هزار تایی یا کیا بودن؟ گریه کنای صرف ابا عبدالله بودن، کسایی بودن که وقتی از کوفه خارجشون کرده بودن، چون تو تاریخ هست که عبیدالله ابن زیاد یه تدبیری کرد که هیچ نوجوان بالغی در کوفه نمانه مگر اینکه عازمش کنه به کربلا. هر کسی به بلوغ رسیده بود فرستادش کربلا. اینطوری خب بعضی از اینا دلشون نمیخواست دستشون به خون ابا عبدالله آلوده بشه، دلشون نمیخواست که فرض بکنید این خون به دست اونها باشه. اینها هی تو این وسط سپاه هم همه هزار نفر هزار نفری بودن، اینها کش میرفتن دزدیده میشدن، تو لابلای بیابون که میامدن توی این کانال توی اون دره فرار میکردن که جز سپاه دشمن نباشن. اگر میخواستن وارد سپاه حسین ابن علی بشن دیگه، اون روزها روزهایی بود که ایستای بازرسی زیاد شده بود، دور تا دور این محبته ای که کربلا الان کنونیش تو وسطشه، اینها ایست های متفاوتی از جاهای مختلف و کمین های مختلفی داشتن که دیگه خطر کردن و رسوندن و خودش به ابا عبدالله کار کسی مثل عیب ابن مظاهره، دیگه هر کی نمیتونه بیاد، یعنی همونجا باید جان تو بشویی و بیای تو راه کشته بشی، اصلا حاضر باشی به این. خب دیگه خیلی هاشون جرأت اینم نداشتن. اینا چیکار کردن؟ اینها این از این دره او از او دره همدیگه رو پیدا کردن، صبح عاشورا سر یک کوهی جمع شدن. تاریخ موثقی دارم خدمتتون عرض میکنم، سر یک کوهی جمع شدن. او 30 هزار تا هورا میکشیدن و شمشیر میزدن، اون 72 تا بلا میکشیدن، اینها هم سرشون رو گذاشته بودن سر خاک، به صورت خودشون میزدن، دعا میکردن اللهم انزل علیه النصر، خدایا پیروزیت رو بر حسین ابن علی بفرست. گریه کن عاشورا بودن، اما مشارک در کرب و بلای امام حسین نبودن. نکنه من و شما اینطوری باشیم، فقط فرق من و شما اینه که 1000 سال بعد این کار رو انجام میدیم، که البته دیگه عاشورا نیستش، الان ما دیگه نمیتونیم وارد اون بشیم، ولی اگر بودیم هم نمیشدیم، جز 1000 نفر بودیم. سینه خودتو چک کن، گریه خودتو چک کن، نکنه از این قماش باشی که فقط بخوایی بر حسین گریه کنی و ثواب ببری، فقط بخوایی گریه بکنی و مثلا کاری بکنی. البته اونها که جهنمن، صدای ولی خدا رو بشنوی تو بشینی گریه بکنی، ولی تو با گریه جهنم نمیری، بهشت میری، بهشت میری، چون عرض میکنم اون معرکه تمام شده به حسب ظاهر. لکن باید چشمتو باز بکنی، میشود از جلوتر رفت، میشود انسان شریک بلای امام بشه، چون که حبیب شد، چون که سعید ابن عبدالله انصاری شد رحمت الله و رضوان و علیه، کاش 100 شب محرم بود، چه کم 10 شب، چه بگه آدم از کربلا و عاشورا توی این وقت کم، توی این مجالهای کم. سعید ابن عبدالله انصاری ایستاد جلوی ابا عبدالله حسین علیه السلام وقتی خواست نماز بخون، یاداوریش کرد نماز رو، گفت خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده که یادم آوردی نماز رو. بله تو معرکی استاد نماز خون، نماز خوف، نماز خوف به 2 رکعت. سید ابن عبدالله انصاری و یکی دیگه از دوستان آمدن جلوی ابا عبدالله استادن، تیر هر سمتی بیاد اگه به سمت شما بیاد این ناخواسته ای بشره، یه انگشتی جلوی صورتت بکنی چشمتو ناخواسته می‌بندی، اصلا ارادی آدم نیست که خودش تدافع میکنه. حالا ببینید انسان در چه مرتبه ای از عشق و ارادت باید قرار بگیره که تیری که اون سمتی میره تو با صورتت بری جلوش. دو رکعت نماز خوف ابا عبدالله تمام کرد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید ابن عبدالله انصاری افتاد، با یه مشتی تیر و ترکش تو این بدن رفته بود، تو گونه، تو گردن، تو سینه. تیرها رو ابا عبدالله رو به جان خریده بود، شریک بلای ابا عبدالله است. حالا این مثال دم دستی، والله از این عمیق‌تر حرف. تیر کمترین بلای کربلاست، اما خب فهمیدنی تره، همه میفهمیمش، این بلا بود. کسی در مصائب حضرت ابا عبدالله بخواد شرکت بکنه، خیلی مصائب زیاد و سنگینی است که بعضی مشارکت کردن. وقتی افتاد گفت هلو فید، آقا جون وفا کردم، ثواب کردم، وفا کردم. فهمود بله، انت امامی فی الجنه، من هر جا تو بهشت برم تو جلو دار منی، انشالله قرارمون بهشت، غرفه های بهشتی. هر وقتی ابو عبدالله خواست سر بزنه، اول سید ابن عبدالله انصاری وارد میشه، آقایتون حسین ابن علی داره میاد. شرکت در بلای امام چه اثری داره؟ فهمیدن این کرد چه اثری داره؟ زندگی آدم رو عوض میکنه، آدم نوعی میکنه، شهادتینت رو نو خواهی کرد، دوباره خواهی گفت اشهد ان علیم ولی الله، من از این محرم شیعه شدم، تا حالا شیعه نبودم، متشیع بودم، خودم رو به شیعه زده بودم، من شیعه واقعی نبودم، الان فهمیدم شیعه یعنی چی. چطور میشود؟ گفت فرمود شیعه من کسی است که من شیعانا، کسی است که ما رو مشایعت کنه. چطور میشود امام من در کرب و بلا باشد و من شیعه باشم، سر تخت راحت باشم، در بلای او شریک نباشن و به این بگم شیعه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ هر کسی وارد این مرتبه شد، چه زیبا گفته حافظ این رو درباره عاشورا گفته، حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیز خارج از این ماجراست، اینو درباره ماجرای کرب و بلا گفته. حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیز خارج از این ماجراست. اون نگه من شیعم، از محبینه، ابو عبدالله رو دوست داره، همه کوفیان هم تقریبا دوست داشتن، به جزیه در خوارج و عثمانی ها عمده کوفه ابو عبدالله رو دوست می داشتن. ما تحفه نه آوردیم داریم گریه میکنیم. عصر 11 دشمن بر حسین ابن علی گریه کرد، روز 12-13 مردم کوفه بر حسین ابن علی گریه کردن. گریه تنها بر حسین ابن علی تحفه نیست تو دستت گرفته باشی، آخ چیشی گریه نکرده غیر من، مردی جز اون 72 بشون شریک بشه در بلای ابا عبدالله، شریک بشه در بلای حضرت مهدی. اینجاست که یقی منو میگیری میگی بگو کدام کربست، کدام بلاست، برام توضیح بده تا من لخ بشم برم وسط. هی اجازه نمیده حرفا برم تو بحثم. عابس ابن ابی شبیب شاکری بشم، پیر مرد بود، آمد طوری پیر بود که این ابروهاش افتاده بود سر چشماش، گفت آقا من پیر مرد کم طاقتیم، به من زود اجازه بده. اجازه بهش دادن، این ابروها رو کشید بالا و یه دستمالی روش بست، کمانداری بود که میدوخت آدم رو، کمانش رو تو دست گرفت و همین پیر مردی سوراخ میکرد سینه های اونها رو. یکی گفت که ای بیاد او بیاد، بعد آمد گفت چرا نمیاد بجنگید، چرا یه آدم مرد با بتون نیست؟ کسی نمی آمد. زره رو در آورد، لباس رو در آورد، اوریان شد رفت میدان، گفت بیای. بعد اومدن و سنگباران کردن و تیرباران کردن. بخونید این ماجرای یاران ابا عبدالله رو، ببینید چطور هر کسی اصرار داره در بلای ابا عبدالله مشارکت کنه، یه وزنی از این بلا رو گردن خودش بگیره. اینها یه آدم های استثنائی هستند، فوقلاده عظیم و عجیبند. خب این رهزنی امروز چیه؟ رهزنی که امشب میخوایم بگیم اینه که رابطه امام و مأمومینش رو ما قطع شده ببینیم. امام در پشت پرده غیبته، حالا دیگه مال دیشبی رو تکرار نمی کنم. ما فکر کنیم وقتی امام غائبه امامت هم غائبه. رابطه امامتی بین رعیت و امامشون هم قطعه، بعد ما به راه خودمون او به راه خودش میشه. یه اشتباهه، به خاطر که خوب بفهمیم کجا داریم اشتباه میکنیم این آیه رو باید مرور بکنید. یکی از آیات مربوط به حضرت ولی عصر، ما تردن للباب برای خودمون استفادهش میکنیم، همینجوری داریم برای خودمون استفادهش میکنیم. این آیه مربوط به حضرت مهدیه، سیاقش هم همین خود آیه هیچ روایتی نمیخواد، میگه این از یه امر عظیمی داره حرف میزنه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله. آیه کامل، حالا بعدش هم هنوز داره یه کلمه دیگه، تا اینجاش جمله تمام میشه. اینجا تا اینجا بگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، ناقص هستن جمله. آیه 62 از سوره نمله، آیا کسی که اجابت کند مضطر را هنگامی که دعا می کند و کشف سوء بکند از او، کشف اینجا یعنی کشف کردن، پیدا کردن و اختراع کردن، کشف اینجا یعنی باز کردن، سوء و مشقت و بلا رو از او باز بکنه، و یجعلکم خلفاء الارض. این سه کلمه رو کنار هم قرار بدیم، چی داره میگه آیه؟ درسته ما برای هر مریضی میخونیم، برای هر حاجتی میخونیم، هیچ اشکال هم نداره بخونید، جوابم میگیرید، اما بدونید این آیه اصلش مال کیه؟ و جفاست تو برای جاهای دیگه بخونی، برای صاحبش نخونیش. این آیه صاحب این آیه کیه؟ مضطر این آیه کیه؟ خوب دقت کنید سه جمله رو، مضطر که دعا میکند، کشف سوء ازش میشود به خاطر اون دعاه، سوء یعنی همین بلا، کرب و بلا، سختی ها باز میشه براش در یه وقتی که دعاش مستجاب بشه، و یجعلکم خلفاء الارض و شما رو خلیفه های زمین قرار میده. این کدوم مضطره و کدوم دعاست که با اجابتش ما خلفای ارض میشیم؟ بچه این من وقتی تو بیمارستانه اگه خوب شد شما خلیفه زمین میشید؟ سرطان بابای شماست؟ بیماری عمه شماست؟ قرض پسرخاله شماست که اگه ادا شد بعد ما خلفای زمین میشیم؟ یجعلکم، ما، من خدا قرار میدم شما رو خلفاء زمین. این کدوم دعاست؟ آیه خودش میگه، هیچ حدیثی نمیخواد. این مضطر باید یه کس دیگه باشه. مضطر هم که میدانید یعنی چی؟ مضطر یعنی آدم بی پناه، آدم جواب شده. مضطر یعنی همون کسی که دیگه پناه به این دعاها میاره. او وقتی که تو سی سی یو تو آی سی یو میگن برو دیگه بگو دعا بکنن، به این آدمه میگن مضطر. همه راه ها بسته شده، میگه آقا من پولشو دارم بفرستمش تهران، میگه عزیز دلم دکتر تهران خودمم، من میگم دیگه فایده نداره الا معجزه بشه. این وقتی همه درها بسته میشه، پول هست، هواپیما هست، همه چی هست، اما بسته شده، هیچی جواب نمیده، این به این آدم میگن مضطر. من اصرار دارم که شما تو جلسه من گریه بکنید، از اولش نم نم گریه بکنید، وقت فریاد و نالش هم میرسه، اینه که هی تو وسطش باید روزی یادتون میاد. مضطر یعنی زینب کبرا بالای تل زینبیه که دو دستش گذاشت رو سرش، گفت هازا حسینو که مرم بلون به دما، یعنی مضطر کسی که بیپناست، هیچی نداره دیگه، هیچی نداره، هیچ که نمونده، خیمه یه مردی توشه که او مریضه، همه رو کشتن و الان هم دارن ریختن روی ابا عبدالله، اما فیکم مسلم، یه مسلمونی در شما نیست. بعد بیپناه شد روشو کرد به مدینه، صلا علیک ملیک السما هازا حسینو که مرملون به دما مقطع الاعضا. به این آدم میگن مضطر. مضطر وقتی دعا میکند و او دعا موجب کشف سو میشود. یعنی چی؟ با چی مضطر شده؟ اینقدر بلا اونو گرفته، بدیها، سوء یعنی بدیها، ناملایمات، اینقدر ناملایمات او رو گرفته که مضطرش کرده، مضطرش کرده. اگر خانما میدونستن در شنیدن این جملات، شنیدنش فقط چه ثوابی هست، این یک ساعت رو بجز ذکر خدای متعال ذیل رب هیچی نمیگفتن. از داریم از شریفترین موجود عالم حرف میزنیم و از متقنترین حرف ها یعنی قرآن. وصف امام زمان شما در قرآن چیه؟ اگر گفتن اسم امام زمان در قرآن چیه؟ یکی میگی بقیت الله، یکی دیگهش بگو مضطر، 62 سوره نمل. خود آیه هم کافیه، هیچ روایتی نمیخواد، گرچه چندین روایت هم داره. دیشب یادت گفتم آیه رو ترجمهش تمام کنم، آیا کسی غیر از خدا هست که اجابت کنه مضطر را؟ اله مع الله، غیر از خدا کسی هست که بتونه این بلایا رو از اون مضطر دفع بکنه با دعاش، با استجابت دعاش، و شما رو خلیفه زمین قرار بده؟ امام باقر علیه السلام دیشب روایتش خوندم، یکون لصاحب هذا الامر غیبتون فی بعض هذه الشعاب، تو بعضی از این درها برای صاحب این امر ذیل همی آیه فرموده. این امر، این امری که قرار شما رو خلیفه بکنه، صاحب این امر براش یه غیبت طولانی هست توی این درها. هو والله المستر فی کتاب الله، قسم جلالهی کفاره دار خورده، راستش مکروهه الا برای همچی امر بزرگی، برای چنین امور بزرگ و با عظمتی که اگر نگن به ما محکم و راسخ دربارش نمیشیم، قسم میخوره والله مستر در کتاب اونه. امام صادق علیه السلام فرمود که این آیه نزلت فی القائم من آل محمد صلوات الله و سلام علیه، این آیه در حق مهدی ما نازل شده. و هو والله، دوباره قسم امام صادق، دو امام، مستر اذا صلى في المقام ركعتين اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، گفتیم ابتلای ابراهیم موجب امامتش شد. تو آیه دیگه گفتیم لما صبروا، تو این ابتلاات صبر کردن. همون جلسه یا جلسه بعدش از واژگان حضرت آیت الله بهجت کمک گرفتیم، چه سینه ای دارد، چه صبری است که این همه بلا رو هزار و خورده ای ساله داره تحمل میکنه. یه وقتی این ظرف سینه دیگه پر میشه، دیگه جا نداره، این همه شرح صدری که خدا در اسلام به او داده، به وصی آخر پیامبر عظیم اسلام، یه وقتی میرسه که دیگه جا نیست. او وقتی که میاد در مکه در بیت الله الحرام پشت مقام نماز میخونه و دعا میکنه، همین آیه رو میخونه، سرشو میذاره سر سجده. یه سحرگاهی است، یه شبی تا سحر اونجا دعا میکنه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اینو میگه. و وقت دیگه صبر عالمیان تمام شده که صبر او بریده، وقتی او صبرش دیگه به آخر رسید، یعنی دیگه در تمام عرض و سما کسی نیست که دیگه طاقت داشته باشه، قرار عالم دیگه بیقرار شده، او کسی که همه دلها به او برقراره دیگه بیقرار شده، او لحظه است که خدای متعال اجابتش رو میراده. فعجابه و یکشف السوء، اذنش میده، حالا دیگه دستت بازه. تا حالا به تعبیر آیت الله بهجت مغلولت الیدین بودی، دو تا دستت بسته بود، و الا تو فرزند حیدر کراری، تو وارث امیر المؤمنینی، اگر دستت باز باشه کدام سو میتونه تو رو از این گزندها برات پیش بیاره، برات توشی ایانت، لکن غیبت دستت رو بسته بود. حالا من اذن میدم، اذن میده. و یجعله خلیفتم فی الارض، او خلیفه زمین قرارش میده. روایت بعد، امام زین العابدین علیه السلام فرمود که در مهدی ما سننی از انبیا هست، چند تاشو شمرد، به بحث من مربوط نمیشه. اما من ایوب فالفرج بعد البلوا، یعنی اگر میخوای دامنه این سوء و بدی و فشارهایی که به حضرت مهدی سلام الله علیه و کرب و بلای بی نظیری که پیدا شده براش بدونی، ای خواستی نمونه پیدا کنی، نگاه به ایوب کن، تو قرآن، تو سنن انبیا، در ائمه هم که کربلای ابو عبدالله، این ببین چه بر ایوب چه گذشت، چه بلای عظیمی بر او گذاشت، و او چگونه صبر کرد و چگونه بعد از صبرش فرج براش حاضر شد. از همینجا اتصال بدم، او حدیثی که وعدهشو داده بودم و خیلی مهمه، حدیث شریف لوح، یه قسمتیشو در کرب و بلای امام رضا خوندیم. ایاتون باشه گفتم دو تا چیز استثناء توشه، یکی تنها جایی که اسم قاتل رو میاره، حتی اسم یزید رو نمیاره،
اسم قاتل امام رضا رو میاره که سرش اون شبیه خورده ازش گفتگو کردیم، یقتله افریت مستکبر. یکی هم این عجیبه ایست که درباره حضرت مهدی داره، خیلی نکته عجیبیه. شب تولد امام حسین علیه السلام این هدیه از سوی خدای متعال توسط جبرائیل داده شده به حضرت زهرا. ائمه بعد از ابا عبدالله رو که همه از نسل و ذریه ابا عبدالله هستن بهش معرفی کرده تا میرسه به امام زمان علیه السلام. ویژگی مربوط به امام زمان چیه؟ دقت کنید، خیلی دقت کنید. درباره همه ائمه گذشته درباره خودشون فقط حرف زد، مال امام رضا حد اکثر درباره قاتلش حرف زد، یک جمله دیگه چیز دیگه این نگفت. به حضرت مهدی سلام الله علیه که میرسه سه کلمه درباره خودش میگه، چند خط درباره یارانش میگه. این از عجایب حدیث لوحه. درباره حضرت مهدی از یارانش میگه و سرش هم خیلی واضحه، چون دوره امامت حضرت مهدی صد چندانش در غیبته و یارانش در ملعن. بلای اینها که الان میخونم، بلای اینها بلای حضرت مهدی است. و این شاید سری باشه که تعبیر کرده از یارانش شروع کرده. ببینید عبارتش رو: ثم اکمل ذلک بابنه رحمتا للعالمین. تکمیل میکنم امامت رو با پسر امام حسن عسکری علیه السلام که رحمت برای عالمین قرارش میدم اون رو. و علیه، یعنی بر امام دوازدهم، بر فرزند امام حسن عسکری علیه السلام، کمال موسی و بهاء و عیسی و صبر ایوب. همون اتصاله، صبر ایوب. از چی صبر میکنه آقا؟ ما طلبه ها میگیم جمله یک حکیمی باید صد روز زیلش با هم بخونه. نمیشه بگه صبر ایوب، بعد مثلا از رفاه، از اوضاع و احوالی بگه که به رفاه حضرت داوود و سلیمان شبیه باشه. این به هم نمیخونه. به چی باید صبر کنه؟ کدام بلاست؟ او ابتلایی که او دارد که صبر ایوب و بالاتر از ایوب رو میخواد، کدوم ابتلاه اینه؟ ستزل اولیایی فی زمانه، به زودی ذلیل میشن دوستان او، اولیاء او در زمانش، که منظور زمان غیبتشه، چون عمده امامت امام زمان علیه السلام در دوره غیبته. ذلت اولیاء خدا و دوستان واقعی حضرت مهدی همون بلایی است که او ازش صبر ایوب میخوان. این کرب و بلای حضرت مهدی است. اینا روایات قطعیه ماست، جز معتبرترین روایات ماست که رئیس المحدثین شیعه جناب شیخ صدوق در کمال الدین و جای دیگه آورده. باورش بکنیم، به سینه هامون برسونیم، به قلب هامون برسونیم. فکر نکنید این شبا شعر دارم براتون میگم. و تدها دار و اوس هم کما تدها دار و اوس و ترک و دیلم. هدیه داده میشه سر اولیاء حضرت مهدی در زمان او، همونطور که هدیه داده میشد سر ترک و دیلم. ترک و دیلم، دیلمان بالای مازندران کنونی میشد. اون جایی بود که این حوالی این روایت، یعنی اون زمان امام حسین که اصلا هنوز اینجا اتفاق نیفتاده بود، تا زمان اموی ها و بعدش مرزها تا اونجا بود. یعنی هی اونجا کشورگشایی میکردن میرفتن، به عنوان مشرک هم باشون برخورد میکردن، به عنوان بیدین باشون برخورد میکردن. اگه سر یک خارجی، یک خروج کرده از دین رو توی ترکستان و توی دیلمان و تبرستان و اینجاها میرفتن میگرفتنش تو کوها، سرش رو میبریدن میفرستادنش برای خلیفه، میگفتن تمام شد، قائله فلان مثلا کسی که خروج کرده بود تمام شد، خوابید دیگه، این سرش دیگه مطمئن باش تو شهرام دورش بدید تا دیگه بقیه هم بترسن. فرمود اولیاء حضرت مهدی در دوره غیبت اینجور هستن. بعد ببینید ما اصلا به این سمت میریم، اینا اونایی هستن که شرکت میکنن در بلای حضرت مهدی. اصلا ابتلاء حضرت مهدی به اینهاست. فرمود اولیاءش هستن، دوستانش هستن، ولی از فرزند نزدیکتره. شک نکنید، شک نکنید سلمان فارسی از محمد حنفیه نزد امیرالمومنین عزیزتره، در حالی که محمد حنفیه فرزند بشه سلمان فارسی از یه جای دیگه آمده. او ولی یه ولایت بیشتری داره نسبت به محمد حنفیه. شک نکنید محمد ابن ابوبکر یا برابر محمد حنفیه است، یا شاید حتی بیشترش.
در حالی که از فرزند کیه؟ دشمن امام علی است. این عوام زدگی جلوتونو نگیره، فکر کنید فقط حسن و حسین و سلام. اگه تیری به حسن و حسین خود امیرالمومنین نگران میشه. محمد ابن ابی بکر نمیدونید چه گذشت به امیرالمومنین وقتی محمد ابن ابی بکر رو کشتن و به چه ذلت و خاری هم کشتن. در مصر همین آدمهای معاویه وقتی فرستادن به جای او کسی دیگر رو فرموندار بکنن، اونو گرفتن کشتن، شکم اولاغی رو پاره کردن، احشاء موجود در شکم این اولاغ رو در آوردن، محمد ابن ابوبکر رو کردن تو پوست یک اولاغ، دوختن و آتش زدن. سر ابوبکر بود لکن متولی به ولایت امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین برای او دو چندان از یک فرزند دیگری گریه میکنه، ناراحت میشه. فکر نکنیم که اینها مثلا یه چیزی است خودی که وقتی ابوبکر زاده چنینه تو زمان غیبت چرا برات بعدی داره؟ اگر بقیه گفت سراشون رو هدیه میدن، فیقتلون کشته میشن و یحرقون آتیششون میزنن. عزیز دلم ببین مسیری که انتخاب کردی به این سمت ها میره یا نمیره. این راهی که من شروع کردم 5 سال دیگه به اینجا هم میکشه یا نمیکشه؟ اگر نمیکشه تو فقط گریه کن ابا عبدالله هستی، وارث عاشورایی، وارث کرب و بلا نیستی، هیچ مشارکتی در کرب و بلای امام زمان نداری. چون اون میگه که صبر ایوب بهش دادیم برای چی؟ عزیزتر از فرزندانش رو دارن سر میبرن. اون معلوم نیست فرزندی داشته باشه، بلکه نظر موجه بسیاری از علما اینه که فرزندی نداره، مثل عیسی در تبعید ازدواجی نداره. حالا داشته باشم، اینها اولیاء اون و در بلای اونها محزونه، کرب اون، کرب اونها در واقع کرب حضرت مهدی است. آخه اینها رو برای چی میکشن؟ غیر از به خاطر حضرت مهدی، غیر از به خاطر تشیع، غیر از به خاطر تهیّع و آماده سازی ملت ها برای تشریف فرمایی حضرت مهدی. خب شما آخه به من بگید ببینم چرا ما عوام زده ایم؟ چرا باید هانی رو شهید کربلا بدانیم اما اینها رو شهید حضرت مهدی ندانیم؟ و چرا باید مصیبت هانی رو مصیبت ابا عبدالله بدانیم اما مصیبت اینها رو مصیبت حضرت مهدی ندانیم؟ غیر از اینه که رابطه ما با امامت قیچی شده، فکر کردیم امام در پشت پرده غیبت، امامت هم رفته پشت پرده غیبت، دیگه خبری نیست. و یهرقون و یکونون خائفین مرعوبین و جلین، کشته میشن، آتیش زده میشن، دائما در خوفن، دائما اونها رو میترسونن و تهدیدشون میکنن و دائما در حال ترسن. امروز ما رو میگیرن، فردا ما رو میگیرن، کجا سرمون رو میبرن؟ تسبق الارض من دمائهم، زمین رنگین میشه از خون اینها. یکی استثنا نیست اینطوری باشه. یه تعدادی در دوره غیبت پیدا میشن، الحمدلله رب العالمین این باب داره باز میشه. از زمانی که امام عزیز ما آمد و فریاد اسلام اصیل رو بلند کرد این باب باز شد. ندبه خان همیشه بوده، وارث کرب و بلا نبود که این مرد درشو باز کرد. از وقتی که زمین به خون عزیزترین فرزندان حضرت زهرا رنگین شد، در ایران ما، بعد در حزب الله، بعد در فلسطین، بعد در سوریه، بعد در عربستان، در یمن، در اردن، در بحرین، زمین داره رنگین میشه به خون اولیاء خدا. و البته این بلای عظیم حضرت مهدی است و بعد از اون فرج انشاءالله. یشب الویل و الرنین فی نسائهم، شایع میشه مرداشون اینطور در خوفن و ترسن و کشته میشن و آتیش زده میشن و زمین به خونشون رنگینه و زنانشون سیهه میکشن و رنه میکشن، فریاد میکشن، شایع میشه بینشون. با ویلا تو این شهرها برید نگاه بکنید، ما بیخبریم. ما رو به رخت شبانی فریفتن، ما رو مشغول کردن رسانه ها، فیلم ها و سریال ها کاری کردن که ما این اتفاق بزرگ عالم و البته بلای عظیم حضرت مهدی رو نبینیم، جلوی چشم ما نباشه. بنده شرمم میاد از صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران بعضی وقتا، بعد از وضعیت هوا و بعد از اتوبوس چی شده و کجا جشن نمیدونم توف کردن بر چی بوده و کجا چی بوده، اون وقت میگه در سوریه هم فلان اتفاق افتاده. وای بر ما، کسی دیگه هم خبری نمیده به کسی دیگه. این اتفاقا داره میفته، ولی این خط متراکمن و پشت سر هم داره میفته که برای بعضی عادی شده. من از دوستان خواهش کردم، من روزه دیشب شفایی خوندم، گفتم امشب تصویری بخونم، یه 4 تا عکس میخوام ضمن روزش بندازید اینجا، حالا گرفتار خیلی کارا بودن نرسیدن. اما شما این حرف منو امشب برگشتید تو خونه همتون، الحمدلله اینترنت هست، تو گوشی های خیلی هاتون هست، جای این بازی هایی که سر ما آوردن مشغول چیزای چرت و پرت باشیم، این 4 تا چیزی که من میگم رو سرچ کن. جنایات سلفی ها رو بنویس ببین عکس برات چی میاره. 2 تا دختر 3 ساله رو میبینی تو همون صفحه اولی که عکس برات میاره. یکیش رو سرش بریدن وقتی که آمدن در خانهش، خانهای شیعه، وقتی آمدن در خانهش پدرش رو مادرش رو کشتن، بعد سرش رو بریدن، دقیقاً گوش تا گوش سرش رو بریدن. یه دختر دیگه شم عکس دیگه کسی نمیتونه تکذیب بکنه، طوری شد که العریفی بعد از اینها، همین شیخ وهابی که دائما فتوای جهاد به اینها میده، گفت این عکس‌ها رو نزنید، عواطف مردم علیهتون میشه، بکنید ولی نزنید. یه دختر 3 ساله دیگه، 3 سالش، شام، 3 ساله‌های شام هنوز هستن، هنوز هست. و تو فکر نکن امام زمان علیه السلام بر اینها کمتر از رقیه گریه میکنه. اشتباه میکنی اگر اینطور فکر کنی، عوام زده هستی اگر اینطور فکر میکنی. اینها کرب و بلای مهدی است، اینها به خاطر حضرت مهدی دارن این بلا رو میکشن، فقط به جرمی که منتظر حضرت مهدی هستن، فقط به جرمی که شیعه علی مرتضی هستن. زنجیرش کردن دم این چیزای خونش، باید ببینیش تا بدونی من چی میگم. جلوی روش پدر و مادرش رو کشتن. یشم الویل و رنین، واویلا و سیه در همه جای اینها پخش میشه از این اولیایی که دارن ذلیل میشن. ای بلای حضرت مهدی، حدیث لو، حضرت زهرا بر این حدیث گریه کرده. فردا برات میخونم امام صادق علیه السلام همون طوری که عزای ابا عبدالله رو گرفته بود به خاطر این اتفاقهای غیبت نشست در وسط حیات خونش گریه کرد. لباس اهل عذاب پوشید، سیاه پوشید، در حالی که نه محرم بود، نه تاسوعا بود، نه عاشورا بود، نه فاطمیه. گفتن آقا چه خبره، چرا اینطوری میکنید؟ گفت از طولانی شدن غیبت و این بلاهایی که به سر ما میاد. نه، بلاهاییست که به سر اهل بیت آمده. نگید مردم سوریه، بگید بچه های امام زمان، نگید زنان بحرین، بگید اهل بیت خیام حرم رسول الله. چقدر ما عوام زده هستیم این شبها بخونن برامون. در شام یک کسی نگاه چپی به دختر یکی از دختران ابا عبدالله کرد و گفت به عنوان کنیز به من بده، و ما چه میکنیم که باید بکنیم و دو چندان باید بکنیم، و چقدر ما پوست کلفتیم که با شنیدن همین ها نمیمیریم. اما امروز میبینید کلیپ تصویری دختر بحرینی شیعه محجبه که بجز اهل بیتش هیچ کس صورت او رو ندیدن، بیاد بگه منو گرفتن، بهم تجاوز کردن، چه کردن وهابی های بی شرف سلفی، اما خبر نداریم. امیرالمؤمنین فرمود اگر از پای یک اهل ذمه‌ای، یه دختر اهل ذمه‌ای شنیدم از پاش خلخال در آوردن، یعنی یک یهودی که تحت حکومت اسلامه، فرمود اگر کسی این رو بشنوه و بمیره من براش اظهار تأسف نمی‌کنم. آقا چرا خودت نمی‌میری؟ لما صبرو، او شرح صدر در اسلام داره، روزی 1000 بار می‌میره، تو نمی‌بینی. او ذخیره خداست، شرح صدر خدا بهش داده که این بلاها رو تحمل بکنه، اما تو چرا نمی‌میری؟ وقتی برای یه دختره که یهودی سزاوار مردن، چطور برای دختر شیعه در یک کشور شیعه، بزرگترین تجمعات ابا عبدالله مال بحرینه، خالصترین عزاداری ها رو یکی از جایی که میکنن بحرینه، به این جرم بگیرن اینها رو؟ بذارید ماجرای یک کسی دیگر رو براتون بکنم. امام صادق علیه السلام فرمود این مهدی ماست، هو المفرج للکرب عن شیعته. کرب شیعیان ما رو میگیره، بلا رو، این واژگان رو با هم میخ بکنید، کرب و بلا، کرب و بلا شیعیان ما رو میگیره. و برات خوندم که به رمیله گفت ما به مرض شما مریض میشیم، ما به حزن شما محزون میشیم،
یا ایمان داری به این فرمایش که از امام صادق هم سوالش کردن، گفتن آقا همچی چیزی شنیدیم، خیلی عجیبه. اسحاق ابن عمرو سوال کرد از امام صادق، گفت همچی چیزی هست واقعا؟ اینجوری که امیرالمومنین گفته شما مریض میشید؟ گفت بهتون درست گفتن. یا مؤمنی به این حرف یا مؤمن نیستی. اگه مؤمن نیستی که خارج از این ماجراست. اگه هستی به قول امام صادق و امیرالمومنین، چطور میشه برای یک بیماری معمولی من حضرت مهدی مریض بشه، برای این بلاهایی که از جانب دین به اینها میرسه طوریش نشه؟ وایا اینها کرب و بلا نیست؟ ما داریم حرف سیاسی میزنیم. یکی از ثمرات این بحث اینه که بحث اعتقادی، بحث سیاسی دیگه از وسط پا میشه. هیچ بحثی نداریم غیر از این که بحث اعتقادی است. من روزنامه نمیخوانم، من مقتل ابا عبدالله رو میخونم، مقتل امام زمان علیه السلام رو میخونم. من وقتی سرچ میکنم در اینترنت دنبال جمع کردن خبر سیاسی نیستم، دبیر سیاسی روزنامه‌ای نیستم، یک منبری هستم، یک روزخانم، میخواهم روزهای امام زمانم رو بخونم. و روزهای امام زمانم همین اتفاقایی است که تو این کشورها میفته. کار سیاسی به معنایی که امروز یه فوشی شده نیست، یه کار 100% اعتقادی است. اگر نبینیم، اگر نیابیم، اگر باور نکنیم، کرب و بلای امام زمان رو باور نمی‌کنیم. و اگر نکردیم، حالا فرج اتفاق نمی‌افته. نه تو فکر کردی و همون یه صد شیرنی که ما نیمه شبان میدی کار تمامه، امام زمان میاد. هزار سال بهتر از تو شربت دادن و به مردم دادن، هیچ اتفاقی نیفتاده. فکر کردی همین یه ریسه چراغ گیر امام زمان به یه ریسه چراغ شماست که آخه خونه ما تا حالا نزده بود، امسال نزد می‌کنیم بزنیم تا امام زمان بیاد. اما همه چراغ‌های درونت رو خاموش کردی. برگردیم، بخوانیم، ببینیم، گریه بکنیم پای این صحنه‌ها. فرمود او مفرج کرب از شیعه است بعد زن که شدید و بلا انتوید. بعد از یه تنگی عجیب که به شیعه میاد و در واقع بلای امام زمانه. فردا میگم که او خودش هم تو این بلا هاست، این تیرا خود اونم میزنه علا رقمی که تو پرده غیبته. خب یه نمونه براتون تعریف کنم، وقتم هم گذشت. یک کسی بود به نام حسن شحاته، در یه خانواده در مصر به دنیا آمد. خب اهل بیت داشتن اما سنی بودن. گفت 4-5 سالم بود بابام به هم میگفت که امیرالمومنین علی علیه السلام رو بزرگ بشمار، درباره احدی غیر از علی علیه السلام نگید امیرالمومنین، حتی ائمه خودمون فرمودن این کلمه بقیت الله مال حضرت مهدی است، به احد دیگه نباید گفت. امیرالمومنین هم مال سید الاوصیا علی علیه السلام، احد دیگری روی زمین لایق این لقب نیست. به ابا عبدالله هم نگید امیرالمومنین. گفت امیرالمومنین رو داشته باش. تا هر جا با رسول الله بود هیچ از جرأت نمی‌کرد رسول الله رو اذیت کنه. ما تو این خانه بزرگ شدیم، آمدیم رفتیم درس خواندیم. 15 سالگی اولین بار منبر رفتم. داره تو اینترنت هست، مصاحبهش رو بگیرید بخونید، آخرین مصاحبهش. ببین چه گفته. بعد از رفیقهای نزدیک شیخ طنطاوی شد، بزرگ الازهر. مدارج علمیش مورد تأیید الازهر، از اساتید مبرز الازهر مصر. یک مسجدی روبروی سفارت اسرائیل در قاهره برداشت، شروع کرد اونجا حرف زدن در مقابل صهیونیست‌ها و اینها حرف میزد و دشمن شد. حول و حوش 50 سالگی خوابی دید. شیخ حسن شحاته گفت خواب دیدم رسول گرامی اسلام رو بالای یک کوی ایستاده بود، امیرالمومنین علی علیه السلام به او ملحق شد، با هم به زبونی که منم فهمیدم حرف زدن. بعد آقا رسول الله امیرالمومنین رو به مأموریتی فرستاد از بالای اون کوه، با دست چپش هم به من یه اشاره کرد تو هم همراهش برو. و من پشت سر امیرالمومنین راه می آمدم، صورتش رو نمی دیدم، گردن مبارکش رو می دیدم و عجیب صحنه زیبا و دلکشی بود.
قبلش تحقیقات کردم، حبم داشتم، ولی تشیع به معنای امامت رو تیر خلاص رو زد، شیعه شد، اظهار تشیع کرد در مصر در الازهر اقلا 16 سال پیش. برای بعضی ها بعد تمام شد، برای بعضی هم که یه خورده روشن فکر بودم میگفتم خب یه راهیست، ایشون انتخاب کرد. در مسجد شروع کرد حرف زدن، هر چه دلتان میخواهد بگویید، اما بدانید پیامبر و امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام شجره واحدی هستند که شاخه ها و میوه های آن یکیست. یک همچی آدمی با این موقعیت علمی تو تلویزیونش، تو رادیوی مصر چقدر موقعیت داشت؟ شروع شد علیهش جفسازی، طوری که رژیم حسنی مبارک مجبور شد زندانش بکنه. اتهام به زندان افتادن چیه؟ من میترسم اینها جزء حدیث لوح باشن و من و شما در شهرهای شیعی به خاطر تنبلیمون اصلا سراغ این مسیر ندیم. همین دلمون خوشه که یه لباس سیاهی بپوشیم، یه 4-5 شب بیاییم یه سینهی بزنیم بریم. تو شهر خودمون دارن یه عده‌ای رو برمیگردونن از این راهه و ما هم اون تماشاچیم، فقط نگاه میکنیم، هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. جرم چیه؟ اعلام ولایت و وفاداری، چیزیست که نوشتن براش، اعلام ولایت و وفاداری به امام علی و ترویج دوستداری و وفاداری به آن حضرت توی یه منطقه‌ای که وهابیت خیلی سرمایه‌گذاری کرده بود. حالا من دیگه وقت گذشته تونتون باید بگم، اونجا رفت 90% این دانش آموزان رو شیعه کرد. تهمت داره، قرار کرب و بلا رو بگیری، فشار اقتصادی داره، قرار شد کرب و بلا رو سهیم بشی، جلسه رو به هم نزنی و سریع یه قدم بیای جلو، ممنونت میشم با صلوات بر محمد و آل محمد. کارهای شبیه به این رو قرن چهارم کسی به نام شیخ مفید انجام داد در بغداد، همین شیخ مفید معروف، سرسلسله مجتهدان شیعه. امام زمان علیه السلام براش گفت مفید لنا، به خاطر همین لقبش شد مفید، به حسب یکی از نقلهایی که میگن لقب مفید از کجا آمد، چون اسمش که محمد ابن نومان بود. تلاش علمی کرد، مجاهدت تبلیغی کرد برای شایع کردن این دین، شایع کردن این مذهب، با استدلال، با بیان، با تقلا، با تلاش. روزی که از دنیا رفت دفنش کردن، فردا آمدن در قفل زده، فردا آمدن دیدن در قفل بوده، کلیدش دست ما بوده، باز کردن دیدن دو خط شعر سر قبرش با سبابه نازنین امام زمان علیه السلام نوشته شده، بیت آخرش اینه، مصرع آخرش یومون علا آل رسول عظیم. من دارم کرب و بلا میگم، قصه نمیگم. یومون، کدام یوم؟ روزی که مفید رفته، روزی که بر آل رسول که ذخیرش همین آقاست دیگه، کسی روی زمین از آل رسول نیست، از معصومین، عظیم است. امروز سنگینه برای امام زمان. از همین جاست که شما هر مرجعی فوت میکنه، هر عالم ربانی فوت میکنه، تو تلویزیون و تو پیام ها همه میگن به امام زمان تسلیت میگوییم. تسلیت یعنی چی؟ سرسلامتی میدهیم. اگر امام زمان ناراحت نشده سرسلامتی چرا؟ معلومه ناراحت میشه. حالا من براتون میگم ببینید ماجرای مفید برای امام زمان سوزناکتر رفتنش یا مثل این ماجراها اقلا اندازه مفید نیست؟ و اینها کرب و بلای امام زمان منو نمیسازه؟ گفت یه چیز دیگه شیعه که شدم، یه چیز دیگه زجرم داد، دیگه دارم روزه میخونم، دیدم از بنی امیه لعنت الله علیهم یه ارثی در شام و مصر مانده، یوم تبرکت بهی بنو امیه، روز عاشورا، روز جشنه، هنوزم تو مصری تور بود، جشن میگیرن، میگفتن، گوش بدید جملاتی که میگم، حسن شهاته میگه، من شیعه علی مرتضی با اون همه تحقیق دیدم روز آشورا که میشه همه لباس نو میپوشن، همون یادگاری که امیه گذاشتن بنی امیه که این نام خاموش بشه. چون اگر گفتن کشتن، او وقت میگن کی کشت و چرا کشت، او وقت افشا میشن، یه روز جشن عمومی بشه. مردم هم که تو جشن مست میشن سوال نمیکنن برای چی، همینی که ما خوشیم چیکار داریم برای چی. دیدم دو سه چیز رو که خیلی عذابم میداد، شرکت بکنیم در کربلای معصوم. دیدم به هم دیگه میگن امروز روز خوشبختی بشر است، روز عاشورای ابا عبدالله. یه رسم دیگه هم درست کردن، شیرنی مخصوص عاشورا رو درست کردن، یه شیرنی خاصی میپزن روز عاشورا. گفتم اینجا تحقیقه بکنم یا نکنم، ولایت امیرالمومنین رو بیان کردم، اینجا هم ساکت بشینم. رفتم سر منبر، مردم چگونه میتوانید در چنین روزی جشن بگیرید و خوشحال باشید در حالی که در چنین روزی فرزند پیامبر و نور دیدگانش رو به قتل رسوندن و روزه خواندم و مجلس عزا برپا کردم. با دوستانم لباس سیاه پوشیدیم اون روز، رفتیم مقام رأس الحسین ایستادیم گریه کردیم. و اینها هزینه داره، و اینها هزینه داره، اینها وارد در کرب و بلا شدنه. فکر نکنید توی مصر اونجوری با بودن اون سلفی ها به این آدم الان گلدسته میندازن گردنش. گفت دیگه دهه محرم رو با دوستانم جمع میشدیم، من و شما یه شیعه زاده در یه شهر هزار سال شیعی چنین نیستیم، از شب تا صبح دهه محرم گریه میکردیم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بله بعضی اینطوری میرن، حدیث لوح داره اینها رو میگه، نه من و شما رو که فقط سر سفره طعام ابا عبدالله هستیم ثوابش هم میبریم، اما در کرب و بلای او شریک نیستیم. گفت نظرتون درباره شیعه چیه؟ به طور رسمی اعلام کرد شیعه امامیه اهل ایمان اهل صلاح برترین بشر روی زمین هستن و از خداوند متعال میخواهم که مرا جز اونها قرار بدهد. تشیع مدرسه عالی فقه اسلامی و آزادی و جوانمردی و مردانگی است. شیعیان دست پروردگان امیر المؤمنین و سربازان ابی عبدالله الحسین سرور آزادگان جهان و رهروان بنیانگذار تشیع در میان بشریت سرورمان امام جعفر صادق و وارثان ائمه معصومین هستند. اینجور تشیع رو دیده، من از خودم خجالت کشیدم. این تشیعی که تو یافتی من نیست، این تشیعی که تو پیدا کردی چنین براش هزینه دادی نیستم. نیمه شعبان سال گذشته رفتن یه روستایی جشن امام زمان برقرار کردند. سلفی ها رصدشون کردن، رفتن تو روستاه، خونه رو پیدا کردن، به صاحب خونه گفتن حسن شهاته رو تحویل ما بده. صاحب خونه گفت که این مهمان منه، از قاهره آمده اینجا، مردم جشن دارن، حدیث پیغمبر میخونه. ریختن تو خونه، مردم رو بیرون کردن، یه عده دیگه از اون ور پتک آوردن، دیوار رو شکستن، وارد شدن. عکساش رو برید در اینترنت ببینید، فیلمش رو برید ببینید. خودش، برادرش و دوتای دیگر رو کشتن، جنازش اون رو تو تمام این روزها روی زمین گردوندن. این مزد کسیست که بگه علی، این مزد کسیست که بگه عزاداری ابا عبدالله. آیا اینها کرب امام زمان نیست؟ امام زمان برای مفید گریه میکنه، اینجا گریه نمیکنه؟ یومون علی آل رسول عظیم نیست؟ اینها اگر کرب امام زمان نیست پس چیه؟ تو میتونی از امشب تلقی تو عوض کنی، دیگه به اینها نگی خبر سیاسی، به اینها بگی خبرهای مربوط به کرب و بلای امام زمان من. او وقت مواجهت عوض میشه، او وقت میبینی از صفحه سیاسی روزنامه ها هم اشک میریزی، ندبه میکنی، و اگر نباشه در دعای ندبه هم هیچ اتفاقی نمیفته. برای چی گریه بکنیم؟ امام زمان تو جزیره خزرست و مشکلی نداره و ما تو این همه گرونی و بدبختی و بلا و استعمار و چی و چه هستیم. فقط باید باور کنیم، باید باور کنی امام زمان شیعیانش رو از بچه هاش بیشتر دوست داره، بلای اونها بلای امام زمانه. وقتم تمامه. یه غلامی ابا عبدالله الحسین علیه السلام ابوذر غفاری داده بود امام سجاد، ایرانی بود، یه جوان خوش قیافه خوش صدایی پیش داوود آل محمد صلوات الله و سلام علیه. قرآن خوندن یاد گرفت، صدای دلکشی داشت. کربلا با ابا عبدالله بود. شب عاشورا هر چی گفت برید، صبحش به اینها گفت برید. شما غلام بودید، تو خونه های ما بودید، دیگه تمام شد دوره رفاه ما، همون نونی که میخوردیم تمام شد، اینجا جای بلاست، منو میخوان، شما برید. گریه کردن. او غلام سیاه آشپزخونه گفت نکنه بوی گند میدم داری میری، میگی برو. یعنی جمله میگفتن که دل ابا عبدالله را آتیش میزن، نکنه چون رنگم سیاهه و بوم گنده اینطور میگی. آقا تسلیم میشد، گفت نه عزیز دلم، به خدا خواستم زنده بمونم. این جوانی که خوش قیافه بود جور دیگری آمد. وقتی رفت ابا عبدالله اول عبا داشت که بفرسته بشه، اصرار که کرد رفت، ریختن روش، کاری به سرش آوردن. اصلا اندازه بعضی از جوانهایی است که تو جلسه جلوی چشم من نشسته بودن. آرزو بکنید جوانها، آرزو که اب نیست، بگین ما رو شریک کن در بلای خوده، از گریه کن تنها در بیار، قطره خون از ما بپذیر. ای دیده بود صبح هر کسی زمین میخوره، حبیب مسلم ابن اوسجه کی، ابا عبدالله میره تو راه هم یه آیه قشنگی میخونه، رجال ما اوحد الله علی و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، بغلش میکنه میاره خیمه. تو دل خودش میگفت نمیدونم حسین با من همی کارو میکنه، انتظارم نداشت. خوبی به ابا عبدالله نکنید، رو دست بهتون میزنه، بالا دست در میاد، اصلا نمیدونید، غافل گیرتون میکنه. او انتظار داشت فقط همین جنازه‌شو بغل بکنه، همینقدر دیگه، بیشتر از این آرزوش نبود. یقین دارم اسلم ابن عم بیشتر از این آرزو نداشت. راوی میگه تو گرد و غبار اطرافش یه بار ابا عبدالله رسید بالا سرش، مقاتل مینویسن عین بارون گریه میکرد ابا عبدالله. تو فکر کردی فقط برای قاسم گریه میکنه، برای حسن شهاته گریه نمیکنه چون زمان غیبته، برای رزمندگان دلیری که توی مردابها گیر افتادن و خفه شدن گریه نمیکنه چون زمان غیبته. این سر نوجوان قشنگ رو، جوان قشنگ رو گرفت تو بغلش، گریه میکرد، حسین بی امان شده بود. راوی میگه دیدم بیتابی غلبه کرد بر ابا عبدالله، این صورتش رو چسبون به صورت اسلم ابن عم و وضع خده علی خده، صورت رو چسبونده بود و فشار میداد، عزیزم دورت بگردم، بعد بغلش کرد اووردش. این صحنه تو کربلا فقط یه جای دیگه اتفاق افتاد، جایی که شبیه ترین مردم به پیغمبر رفت میدان. علی اکبر اگر یه اضافه ای ابا عبدالله براش انجام میده، نه چون پسرشه، چون شبیه ترین به پیغمبره. گفت بابا هازا رسول الله یقرئو که سلام، بابا رسول الله اومده بالا سرم سلامت رو میرسونه. وقتی آتش غلبه کرده بود، پرده رفت کنار، مکاشفه کرد علی اکبر، این جمله رو گفت. حسین ابن علی به تاخت رفت، حسینم دید آنچه علی میدید، دید دو تا رسول الله، یکی ایستاده یکی افتاده، یکی غرق خاک و غباره، یکی فقط تعوه به سیوف نربا نربا، پاره پاره. ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. یه اضافه اینجا داشت، دیدن حسین ابن علی هفت بار از سینه داره میکشه، فریاد میکشه، ولدی علی،
علی علی الدنیا بعد کل افاسه.